أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. خواهران و برادرانمون در دانشگاه کاشان، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و على محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقيه الله في الارضين و لعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. شادی روح حضرت امام و همه شهدا، مخصوصا شهدای عزیزمون در دانشگاه کاشان، و سلامتی رهبر معظم، توفیق بیشتر خودتون، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به لطف خدای متعال جلسه 35 هستیم. مرور جلسه 34 رو داشته باشیم که حضرت امیر علیه السلام بعد از اینکه فرمودن جنود و لشکرها به اذن الله هم حصون هستند برای رعیت. یعنی چی حصون رعیت؟ یعنی حصون رعیت بفرمایید. آها، یعنی پناهگاهی هستن برای مردم و زینت هستن برای ولات، برای حاکمان که شرحش هم گذشت، عزت هستن برای دین، باعث امنیت هستن برای سبول. و بعد در جلسه قبل فرمودن حالا همین جنود قوامشون به چیه؟ به مالیات. ثم لا قوام للجنود الا بما يخرج الله لهم من الخراج. در شبه مالیات محضرتون عرض شد مقدماتی که هدف ادیان الهی یکی از اهداف گسترش عدالت هست، لذا خدای متعال برای گسترش عدالت یک واجبات مالی در اسلام قرار داده. یکیش خمسه، یکیش زکاته، یکیش بحث خراج هست، یکیش بحث انفال هست، یکیش بحث جزیه هست. در تو با مالیات گفتیم عده مخالفن، ادله برای خودشون آوردن، از جمله یعنی الناس مسلطون علی اموال، مردم بر مال خودشون مسلطن. چرا پس مالیات بدیم؟ که پاسخ دادن گفتن اون مالی تسلط ما بر اموالمون اینجور نیست که مطلق باشه، در خود قرآن محدودیت های آمده. مثلا من نمیتونم اسراف بکنم، من نمیتونم تبذیر بکنم، من نمیتونم مالم رو ربوی مصرف بکنم، من نمیتونم احتکار بکنم و امثال ظالم. یه بیانی هم از حضرت امام محضرتون تقدیم شد که حضرت امام فرمود مگر جنگ رو میشه با سهم امام اداره کرد؟ جنگ یکی از کارهای دولته، دولت باید جنگ رو اداره کنه. من یادم اون زمان قوم مدتها یه پارچه‌ای رو بنری رو زده بودن در شیخان نزدیک حرم، نوشته بودن که ما میخواییم پول سر جنگ رو تأمین. مدتها مردم قوم کمک میکردن که پول سه روز جنگ تأمین بشه. حالا حساب کنید 8 سال ضرب بر 365 روز چه هزینه ای بود برای تأمینش با خمس و زکات. خمس حتی به اصطلاح اولیات نیازهای حوزه علمیه رو نمیتونه تأمین بکنه. خب بعد از اون امروز میرسیم به این که حالا جنود شدن به اذن الله حصون رعیت، زینت برای ولات، قوام جنود فرمودن به مالیات است. حالا امروز حضرت امیر علیه السلام میفرماید همین دوتا سنتی که گفتیم، یعنی جنود و اقتصاد و مالیات، دوباره باید یه سنت ثالثی باشه که اون سنت ثالث باعث قوام اینها میشه. ببینیم اون چیه، یه لحظه خودتون تأمل بفرمایید تا ببینیم فرمایش مولا چی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحكيم.
شود حضورتون که
پس جلسه 35 هستیم، نامه 53 نهج البلاغه شریف، جلسه 35 26/1404.
حضرت امیر علیه السلام می فرمایند
لا قوام خیلی صحبه. لا قوام لحازنه، این دوتا قوامی ندارن مگر سنف سومی باشن. ثم لا قوام، قوامی وجود ندارد لحازن از سنفن، برای این دو تا سنف قوام وجود ندارد الا به سنف از سالس، مگر سنف سومی بیاد.
سنف
اول و دوم با توجه مطالب گذشته یکیش بود جنود لشکریان، یکی هم بود متصدیان اقتصادی و مالیات. خود اینها قوامشون به این سنف ثالث هست.
بگه اون سنف ثالث کی هستن؟ بفرماین
منال قضات، منال قضات یعنی قاضی ها، ول اماله، ول کتابه،
که اینها رو معنا کردن کارگزاران دولت و نویسندگان.
کارگزاران دولت و نویسندگان.
پس اگر بخواد کار لشکر هم درست بشه، حضرت امیر علیه السلام میفهمن سنف سومی باید بیاد کنار مجموعه و اون کارگزاران هستن و قضات. لما یحکمون من المعاقد، قراردادها را معاملات رو انجام میدن، استوار میکنن. یجمعون من المنافع، آنچه که به سود مسلمان ها هست فراهم میکنن. یعتمنون علی، در کارهای مختلف مورد اعتماد هستند. من خواص الامور و عوام ما، چه در کارهای خصوصی چه عمومی. خب به این مناسبت من اجازه میخوام که همون بحث اول رو که بحث قضات عدل هست یه چند تا مطلب کوتاه در تو با قضاوت که من ربطش میدم به دانشگاه. نکته اول در رابطه با قضات اینه که اهمیت قضاوت رو در نظر بگیرید. ببینید حالا قضاوت گاهی آدم در دانشگاه پیش میاد، خواهر و برادر، همش قاضی اصطلاحی قوه قضاییه به ذهن ما نیاد. یه داوری، حضرت امیر علیه السلام به شورای فرمودن که، شورای قاضی بود، فرمودن که شما یه جایگاهی نشستی یا شورای قد جلست مجلسا، یه جایی نشستی که لا یجلسه، نمی نشیند اینجا الا یکی از این سه تا شبه. قد جلست مجلسا، یه جایگاه نشستی که نمی نشیند اینجا مگر نبیون، پیامبر، او وصی و نبی یا جانشین پیامبر. شق سوم چیه؟ او شقی یا بدبخت. این جایگاه قضاوت یا نبیه یا جانشین نبی یا شقی یا بدبخت. این کافی شریف جلد 7 406. در نامه 53 انشاءالله در ادامه که بریم
حضرت امیر علیه السلام خطاب میکنن به مالک اشتر که تو کسی رو انتخاب کن برای دستگاه قضای استان خودت، اختر انتخاب کن للخوش برای قضاوت و داوری بین الناس، بین مردم. چه کسی رو انتخاب کن؟ افضل رعیتک، با فضیلت ترینشون رو انتخاب کن، اونایی که از همه مردم فی نفسک نزد تو افضل باشن، اون رو انتخاب کن برای قضاوت و داوری. نکته دوم، یکی دو تا از آداب بحث قضا و قضاوت. ببینید اینا شاید ظاهرش مقداری کم بیاد، ولی اهمیتش رو و دقت اسلام رو بیشتر مد نظر دارم که شما توجه دارید. حضرت روی پیامبر عزیزمون به حضرت امیر علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به امیر مؤمنان فرموده. ببین الان مثلا یه مطلبی رو میان خدمت آقای مسئول نهاد محترم ما میگن، خدمت شما مدیر گروه میگن، خدمت خواهر محترم میگن، کی داره میگه؟ یه نفر اومده مطلبی رو داره میگه. ببین حضرت پیامبر اکرم و اصلا نمیستان چی میفهمن؟ ازا تقاضا الیک، وقتی که دو نفر قضاوتی رو بردن نزد تو، فلا تقضه، قضاوت نکن، لیل اول به نفع اولی، حتی تسمع من الاخر، تا نفر دوم حرفشو بزن. بسیاری از مواقع می شود مدیر محترم در جای مختلف، ادارات مختلف، یک طرفه نظر خودشو میده و این صحیح نیست. می فرماید قضاوت نکن تا اینکه حرف طرف دوم رو بشنوی. فانک امانا تو اذا فعلت ذلک، اگه این کار رو انجام بدی، تبین لک القضا، اون قضاوت برای تو روشن می شود، یک قضاوت صحیح و آشکاری رو انجام می دهی. این اولین توصیه به عنوان آداب قضاوت. دوم، حضرت فرمود که باز خطاب حضرت امیر علیه السلام است به شریح. فرمود شریح، وقتی که دو نفر آمدن پیشه، حالا به جای شریح بذارید مدیر، شما با یکی از اینا در گوشی و نجوا صحبت نکن. لا تو سار را احدن سری و پنهانی با یکی از دو طرف دعوا صحبت نکن. فی مجلسش، در مجلس قضاوت. بعد حضرت فرمود که اگر در لابلای قضاوت یه دفعه مطلب یکی از اینا گفت، خشم شما رو بره، عصبانی شد، اینو به عنوان نکته سوم. خب آدم تو عصبانیت تو منزلم به هر حال اینا مطالب به درد میخوره، خانم نسبت به شوهرش مطلبی میگه، آقا نسبت به خانم مطلبی میگه، یه دفعه طرف مقابل عصبانی میشه. در هنگام عصبانیت حضرت امیر علیه السلام میفرماید یک تغییر مکانی انجام بده. ماجرای حضرت امیر علیه السلام در
جنگ خندق در نظر بگیریم. در جنگ خندق عمرو بن عبدود وقتی که آب دهان انداخت به صورت امیر مؤمنان، حضرت چیکار کردن؟ طبق نقل حضرت امیر علیه السلام یه حرکتی کردن، چند قدم زدن برگشتن. اینجا حضرت امیر علیه السلام بفرماید که این قذب تر اگر عصبانی شدی و نشستی فقم برخیز. بله یه تغییر مکانی بده. فلا تقضیان مبادا قضاوت کنی و فانتاچی غضبان، در حال عصبانی که اینجا دیگه اگر اساتید روانشناسی وجود داشته باشه در جلسه ما، اونا میتونن بهتر تبیین کنن این بحث رو که یک تغییر موضع چقدر کمک میکنه به عرشبت فرونشاندن خشم و عادی کردن قضاوت ما رو. خب نکته بعدی، ببینید در دانشگاه میان پیش میاد، حالا عزیزی میخواد حکم صادر کنه بین دو طرف. نکته سوم، فرمود اینایی که بین دو طرف خواهرا برادرا قضاوت میکنن، امام صادق علیه السلام میفرمایند که القضاتو اربعه، قضات چهار دسته است. کسی که داوری میکنه بین دو نفر چهار دسته هستن. حالا به جای قضات بذاری داور. چرا من میگم به جای قضات بذاری داور؟ یه داستان کوچیک براتون بگم. اینجا حضرت امیر علیه السلام یه بار رد میشدن، چند تا از بچه ها مشق خودشون رو آوردن برای حضرت امیر علیه السلام، گفتن آقا ببینید کی بهتر نوشته. رد کردید روایت شما ارزون بنویسن اینجا. خاطره این باز امام صادق علیه السلام نقل میکنن، این امیر المؤمنین علی علیه السلام القا سبیان الکتاب، بچه هایی که نویسنده بودن خط می نوشتن مکتب می نوشتن به القا کردن به ایشون چه چیزی را؟ الواه هم نوشته های خودشون رو، کودکان مکتب الواه و دستخط خودشون رو تقدیم کردن به مولا، مقابل مولا گذاشتن، بین یدی مقابل حضرت امیر علیه السلام گذاشتن. خب برای چی گذاشتن؟ لیخیر بینهم تا بهترین را انتخاب کنند. حضرت تا این جمله رو بچه‌ها گفتن، خط کدوم ما بهتره، مسلب کدوم ما، نقاشی کدوم ما بهتره، فقال حضرت امیر علیه السلام فرمود اما آگاه باشید انها حکومه، این یه نوشیه داوری و حکم کردن است. ولجور اگر من در قضاوت بین این نوشته ها جور و ستم کنم، فیها در همین الواح کودکان، کل جوره فلغوش، مثل این که در یه قضاوتی ستم. لذا خواهش همینه در دانشگاه هم در هر ادارهی برای وقتی بحث قضاوت و داوری پیش میاد این مطالب رو مد نظر داشته باشون، خصوصا اینی که الان میخوام بگم. امام صادق علیه السلام فرمود قضات و داوران ما چهار دسته هستند. یک، رجلون قضا قضاوت میکند به جور به ستم، در حالی که میدونه داره حکم ظالمانه میده و هو یعلم. این یه دسته. دسته دوم،
فردیست که قضا به جهود داره به ستم حکم میکنه و هو لا یعلم و هو لا یعلم. این یعنی چی؟ این یعنی تحقیق را کامل نکرده، پرونده رو دقیق نخونده. اگر پرونده رو دقیق تر میخون وقت میذاش حکمش یه چیز دیگه میشه. پس ندانسته داره حکم رو به ستم میخونه. دسته سوم، رجلون قضا به حق، بالحق داره حکم چه میده؟ حقه، اما و هو لا یعلم و هو لا یعلم. اما ندانسته داره حکم به حق میکنه. یعنی چی؟ یعنی تیری در تاریکی انداخته، مطلب براش واضح نشده. دسته چهارم میفرماید که رجلون قضا بالحق و هو بفرمایید یعلم. امام صادق علیه السلام فرمودن این سه دسته در آتش هستن و این دسته چهارم در بهشت است. لذا هم به خودم توصیه می کنم، هم به شما عزیزانم، که درسی که امروز میگیریم از محضر امیر مؤمنان علی علیه السلام اینه که لشکر، مطالب اقتصادی، اینا همه مهمن، اما قوام اینا به یک مجموعه دیگه است، هم کارگزاران دولتی مهمن و هم قضات. تو بحث قضات یه قاضی اصطلاحی داریم، یه داوری هم داریم که از اینجا فرمودن حتی این نوشته ها این نوع داوریه، من نباید جور بکنم. و سه دسته از کسانی که داوری میکنن با عرض معذرت اهل جهنم هستن. یه دسته به اندازه کافی، به اندازه وسعش تحقیق کرده و بعد یه نظری داده، الان دیگه مطمئنه که من به اندازه وسعم تحقیق رو انجام دادم. بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله.